رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على وعلى اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. درس نهم اسلام و حقوق مرد و زن. یه مجموعه شبهاتی که در مسائل روز مطرح میشه فراوان مسائل مربوط به حقوق مرد و زن که از تبعات جنبش های فیمینیستی و گرایش های مشابه اونهاست. شبهات مرد و زن دامنش وسیعه. اینجا در کتاب 4 شبهه اصلی مطرح شده. حالا اگر وقتی بود در این چند روز که نظام سران هستیم شاید به بقیه شبهاتش هم بپردازیم. 4 شبهه اصلی که هر 4 تا زیر مجموعه عدالت یا بی‌عدالتی روابط مرد و زن هست این است که اولا چرا در اسلام مردان حق رسیدن به منصب قضاوت، مرجعیت و ریاست را دارند ولی زنان از یک همچنین حقی محروم هستند. دومی که در زندگی مشترک چرا مردان مدیر خانواده باشند و زن از شوهر در مسائل تربیتی اطاعت بکنند. سوم چرا در اسلام ارث مردان دو برابر زنان است و چهارم اینکه چرا دیه اونها دو برابر زنان است. و به تعبیر دیگه تبعیض جنسیتی در جامعه وجود داره و تبعیض جنسیتی خلاف عدالت و قانونی که خلاف عدالت باشه حقانیت نداره. اون سابقا عرض کردم این شبهات همشون میخوان به طریق انی اصل دین رو دیر سوال بره، بگه اینها قوانین نیست غیر عادلانه، پس باید اصل اسلام رو انکار کرد. خب طبیعتا نتیجه که اینها میگیرن این است که میگن چون در جامعه اسلامی این تبعیض جنسیتی وجود داشته زنان استعدادهاشون شکوفا نشده و نتونستن اونطوری که باید خودشون رو در جامعه نشون بدن و این سبب شده که در دراز مدت همینطور هی ضعیفتر بشن و فاصله بین مردان و زنان بود. برای که این شبهات بررسی بشه و شبهات دیگه که الان شده اگر وقتی بود در ادامه بهش بپردازیم، مجموعی از مقدمات رو باید اول مرور بکنیم که این مقدمات خیلی کارآمدی، حالا چه در بحث حقوق مرد و زن چه در بقیه مباحث، مقدماتی است که به اصل نظام قانونگذاری برمیگرده. وقتی اینها رو مرور کردیم بعد بعداً برگردیم تطبیقش کنیم بر مسائل مربوط به مرد و زن. اولین مسئله این است که خب در شبهه گفته میشه نظام قانونی اسلام در باب مرد و زن نظام عادلانه ای نیست. ببینیم عدالت به چه معناست؟ توی بحث‌های خداشناسی مرور کردیم که عدالت به معنای تساوی و بی‌تفاوتی نیست. عدالت یعنی حق هر کسی را ادا کردن. طبیعتاً اگر که حقوق افراد متفاوت باشه بر اساس همون حقوق هم باید مزایای افراد متفاوت باشه. مثلا در خانواده که یک طفل شیرخوار هست، یک پسر بزرگسال، غذایی که به طفل شیرخوار میدن غیر از غذاییه که به پسر بزرگسال میدن و هیچ کسی هم نمیگه که شما دارید ظلم میکنید. چرا؟ چون حق فرزندان بر اساس نیاز جسمانیشون متفاوته، چون حقشون متفاوته، خب بهرهشون هم باید متفاوت بشه. به همین شکل در یه خانواده وقتی یک پسر هستش یا یک دختر، پسر و دختر چون تمایلاتشون فرق میکنه خب خدماتی هم که پدر و مادر به اونها میکنن متفاوته و این موجب ظلم نیست چون حقوق متفاوته. پس عدالت به معنای تساوی نیست. تو جامعه هم فردی که تخصص داره درآمد بیشتری داره، اون که تخصصش کمتره درآمدش کمتره. هیچ کس نمیگه ظلم است به خاطر اینکه بر اساس حقوقشون بهشون موارد پرداخت میشه و دارایی ها تابع است از حقوق. اینجا یک سوال مبنایی متولد میشه. سوال مبنایی این است که حق رو کی تعیین میکنه؟ این در واقع برمیگرده مباحث فلسفه حقوق. بحث فلسفه حقوق رو خب اساتید خودشون دنبال فرمودن، بحث های مفصلی اینجا یک کادری در صفحه 150 هست که نتیجه گیری بحث های فلسفه حقوق رو فقط در خودش جا داده، داره اشاره میکنه به پاسخ نظرات مختلفی که در باب فلسفه حقوق هست. میگه که معیار در تعیین حق عبارت است از اون واقعیتی که بیشترین حد در سعادت رو تأمین میکنه. ما الان میخوام ببینیم حق یک شخص چه مقدار است. میگیم چه مقدار اگه به او بدهی بیشترین ضریب از سعادت برایندی تأمین میشه. اون حق همون شخصه، مثل اون بحث سعادت و لذت برایندی که در قانونها قبلا مطرح کردیم، اینجا دقیقا همونه. میبینیم اگه مثلا به یک شخصی که تخصص نداره زحمت میکشه مثلا خیابان رو نظافت میکنه، ما اگه مثلا ماهی 2,000,000 تومان بدیم، با این مبلغ نهایت مقدار ممکن از سعادت او و جامعه تأمین میشه. میگیم خب حق تو رو 2,000,000 تعیین میکنه. یه موقع میبینیم اگه مثلا بهش 2,000,000 بدیم، پول از بقیه کم میاد، سعادت این آقا تأمین میشه، اما سهم بقیه کمتر میشه با اینکه بقیه دارایی بیشتری دارن. خب حقش مثلا 1,500,000 تأمین میکنه. یه موقع درآمد کشور خیلی زیاده، حقش ممکنه 3,000,000 تعیین بکنیم. تعیین کردن حقوق اشخاص تابع اون وضعیتی است که نهایت درجه از سعادت ممکن را به اونها میرسونه. پس حقها بر دوش واقعیت‌ها و تکوینیات سوارن. باید ما بریم واقعیت‌ها و تکوینیات را بررسی کنیم، ببینیم در عالم واقع اون گزینه‌ای که بیشترین رشد رو ایجاد می‌کنه چقدره؟ بیشترین رشد جمعی. بعد بیام اون گزینه رو مبنای تعیین حق قرار بدیم. تو خانواده کلاً یه دیسه غذا باشه، بیشترین رشد خانواده رو به تناسب همین یک دیسه غذا مشخص می‌کنن. میگن مثلا پسر بزرگ نصف بشقاب، کوچیکی 1/4 بشقاب. اگه 2 تا دیسه غذا باشه، ممکنه که پسر بزرگ 1 بشقاب، کوچیکی مثلا نصف بشقاب، به تناسب واقعیاتی که موجوده. خب دین الهی در این میان یک امتیازی داره که اون واقعیت‌ها رو هم دنیوی می‌بینه هم اخروی، فردی، جمعی، دنیوی و اخروی. بر اساس مجموع اینها میاد چیکار می‌کنن؟ حق تعیین می‌کنه. بس مقدمه اول، عدالت به معنای تساوی نیست، عدالت یعنی رعایت حقوق، حقوق هم ریشه در واقعیت. مقدمه دوم که به کار ما میاد، حالا برخلاف ترتیب کتاب با یک بیان دیگه عرض بکنیم، مقدمه دوم این استش که ما هر وقت میخواییم قانونی تصویب بکنیم، قوانین تابع قالب و نوع هستن. این نکته خیلی اساسی است که معمولا انسان ها ازش غفلت میکنن. انسان های عادی هیچ وقت قانون بر اساس همگان تصویب نمیشه، چون شدنی نیست. شما در مثال خیلی ساده وقتی میگین گواهی نامه رو به سن 18 سال میدن، مبناش این استش که دیدن اگه بخوان به زیر 18 سال بدن غالبا به مشکل میخورن، و اگه بخوان دونه دونه زیر 18 سال آرم امتحان بگیرن، هزینه امتحان گرفتن اینها نسبت به فایده گواهی نامه دادن بیشتره. یعنی مثلا متقاضی های 16-15 ساله زیادن، عملا بیشترش باید رد بشن. دولت میگه خب نمیارزه این همه هزینه کنه برای امتحان گرفتن یکی یکی رد کردن. میاد یه مرد میره سر 18 سال. شما اگر بعدا اعتراض بکنید که خب مثلا من 16 سالم از همه بهتر رانندگی میکنم، قدم هم از 18 سال ها بلندتره، قانون میگه من بالاخره برای اجرایی شدنم تابع ملاکات عمومی هستم، من برای اجرایی شدن تابع اشخاص نیستم، چون قانون تابع اشخاص اصلا قابل اجرا نیست، مگر در محیط های کوچک مثلا تو بین 10 نفر آدم که آدم هر 10 تا رو آزمایش بکنه، ولی در فضای کلان 100% قانون رو دیدن مساوی است با تعطیلی قانون. قانونگذار میگه مصلحت نیست که اینجا رو روز ممنوع کنیم. بهش میگیم یعنی اگه من نصف شب اومدم هیچ ماشینی نبود، هیچ کس نبود، ورود ممنوع بیام ضرر داره؟ میگه نه ضرر نداره. میگه پس من آزادم؟ میگه نه آزاد نیست، ببینم جریمه میکنم، چون من اگه بخوام به هر کسی بگم هر وقت که خواستی بیای اگر که ضرری نداشت بیا، همه هر روز ورود ممنوع میان، میگن ما یه طوری میریم که ضرر نداشته باشه، ما از کنار میرفتیم، ما تو خلوتی میرفتیم. قانون چی لازم داره؟ یک مصلحت عمومی، و بعد بر اساس مصلحت عمومی نقطه خاطر شرکتون باشه، باید مرز تعیین بکنه. مصلحت حد اکثری رو مد نظر قرار میده و مرز باید بگذاره. قانون بدون مرز هیچ وقت اجرا شدنی نیست. یک از اصول قانون گذاری است. یعنی یا باید ساعت بزنه رو تابلو بگه ورود ممنوع به استثناء مثلا روزهای تعطیل، به استثناء 12 شب تا 6 صبح، یا اگر مرد تعیین نکرد باید به همینی که گفته متعهد باشه. و الا قانون بدون مرد، قانونی که بخواییم بسپاریمش دست مردم بگیم هر کس که مصلحت بود هر جا که صلاح دیدید، عملا به هر جا مرد کشیده میشه. کما اینکه بخواد همگان را قانع بکنه و مصلحت همه را در نظر بگیره، طبیعتا هزینه‌ای دارد که به هزینهش نمیسازد. یکی از مشکلاتی که در جوامع ما وجود داره اینه که عموما فهم قانونی نداره. یعنی یکی از علامات رشد یافتگی یه جامعه این است که جامعه فهم قانونی داشته باشه. ما متاسفانه عموم اون فهم قانونی نداریم، علارغم این که دین مقدس اسلام خیلی هویت قانونی درش پررنگه و در فضای فقه ما مسئله قانون خیلی پررنگه است، اما در جامعه ما این فرهنگ جا افتاده. یعنی هنوزم وقتی که با یه قانون مواجه میشیم فوراً بررسی شخصی میکنیم، میگیم به نظر من که الان من یکی که دارم انجام میدم که ضرری نداره، خب میریم ورود ممنوع وارد میشیم میریم. درست به نظر من که جای توقف بکنم نشه توقف ممنوع، اما که الان ما اینجا هستیم که به جای بر نمیخوره. این مسئله بعضی موقعا ممکنه کار خوبی باشه، حالا نمیخوام در جزئیاتش وارد شیم، اما اگر واقعا قانونگذار شما قانونگذار حسابی بوده، حساب و کتاب کار کرده، دقیق کار کرده، ما باید بیاموزیم که به قانون چی باشیم؟ متعهد باشیم. یعنی شرطی شدن انسان ها نسبت به قانون، این که بگه آقا قانون است، اصلا به مصلحت واقعی کاری نداریم، که متن اعتبار و قانون واجب الوفا هست، یک رشد یافتگی است که اساس شریعت هم بر اساس همینه. حالا گاهی اینها به مبالغه کشیده میشه، افراطی میشه، مثلا نقل میکنن نمیدونم عالم میگن وقتی که روس ها حمله کرده بودن به روس، آلمان ها حمله کردن به روس، که ماشیناشو که داشته میرفته گفتن برای اینکه ماشینا وارد شهر نشن برین سر خیابونا ورود ممنوع بزنین، نمیان تو میرن دور میزنن از پشت شهر میان. رفتن تابلو ورود ممنوع زدن، ماشین آلمانی که اومدن دیدن ورود ممنوع نیومدن، رفتن دور بزنن از پشت میان، بعد مثلا اینا حمله کردن و مثلا در جنگ پیروز شدن. بعضی مواقع در بعضی از ملل اینقدر قانون مداری پر رنگ میشه که انسان ها دیگه نسبت بهش حساسیت پیدا میکنن، شرطی میشن. شرطی شدن نسبت به قانون ذاتش خوبه. شما در کشورهای مثلا اروپایی که ببینید نظم رانندگی خیلی شدید هستش، اصلش به خاطر اون حالت شرطی شدن نسبت به قانونه که اصلا نمیتونه فاصلهش مثلا از حد مجاز کمتر بکنه، نمیتونه ورود ممنوع کنه، انقدر ناخودآگاهش این پررنگ هست. ولی که به هر حال اگه این افراد رو هم نپذیریم، لااقلش یه قانون شکنی کار قبیحیه. نباید در بحث قانون انسان هی بره سراغ مصالح واقعی بگه الان اینجا مصلحت داره. قانون خودش ذاتاً معتبر است. ببینید فرق است بین اینکه بگیم قوانین باید بر دوش واقعیت ها سوار باشند، یعنی اعتبار باید برخواسته از تکوین باشد، و بین اینکه بگیم اعتبار باید با تکوین مساوی باشد. این دومی غلطه. اعتبار هیچ وقت لازم نیست با تکوین مساوی باشه. اصلا هویت قانون و اعتبار این استش که مصلحت غالبی رو مد نظر قرار میده، طبق همون چه کار میکنه، طبق همون قانون. وقتی قانون تصویب شد دیگه باید چی بشه؟ اجرا بشه. شما در فضای فقه هم همین رو بگید دیگه. میگید مثلا فرض کنید نظر به نامحرم، همنشینی با نامحرم حرامه. افراد میان میگن که حالا مثلا ما مثلا فرض کنید نگاه مثلا آلوده نیست، ما مثلا با هم دیگه مثلا هستیم، خانوم هم مثلا فرض کنید نمیدونم سربرهنه است، ولی ما به گناه آلوده نمیشیم. این توجیهاتی که مردم میکنن اینا یعنی نداشتن فهم قانونی. قانون مسئله عمومی در نظر میگیره، تصویب میکنه، وقتی تصویب شد انسان باید نسبت بهش متعهد باشه. اگه قرار باشه هر کسی خودش مسئله اندیشی بکنه، چیزی تای قانون باقی نمیمونه. این مسئله مقدمه دوم که مسئله خیلی اساسی و مهم و زیربنایی است در فهم بسیاری از مسائل فلسفه احکام. مقدمه سوم این هستش که هر وقت می‌خوایم یه قانونی رو ارزیابی بکنیم، باید قانون بر اساس هدف ارزیابی بکنیم. یه نقشه ترافیک به شما نشون میدن، میگن به نظرت این نقشه ترافیک شهر خوب است یا بد؟ شما اولین سوالی که می‌خوام بپرسید، باید بپرسید که خب می‌خواید چه کار بکنید؟ برنامه چیه؟ می‌خواید کجاها خلوت باشه، کجاها شلوغ باشه؟ اول اهدافتون مشخص کن، بر اساس اون اهداف مشخص کنیم کارا از این ور ورود ممنوع بزنیم، از اون ور ورود ممنوع بزنیم. تا اهداف مشخص نشه قانون قابل ارزیابی کردن نیست. یکی از دعواهای مهمی که بین ما و بین جریان قوانین سکولار هست اختلاف در اهدافه که معمولا مورد غفلت قرار میگیره. مثلا در دین مقدس اسلام هدف عبودیت خداست و حرکت به طرف خداوند و عبور از حجاب عالم دنیا و مثلا کلن هدف معنویت گراییست. تو یک محیط دیگه این هدف درآمدزایی و منافع مادیست. خب با این دو تا هدف طبیعتا دو تا نظام قانونی هم باید تولید بشه. توی نظام معنویت گرا شما اگر که بهتون بگن آقا تو جامعه نرو، در خانه باش، در خلوت خودت باش، به یاد خدا مشغول باش، خوشحال میشین. این چی بهتر از اینکه من در خلوت خودم باشم، حضور قلبم از بین نره. اما در نگاه مادیگرا اگه با آدم بگن تو خانه باش، انسان معترض میشه، میگه من میخوام برم از مزایای اجتماعی بهره مند بشم، این ور برم اون ور برم. اهداف کلن چی از کلن با هم دیگه متقایره. لذا در نظام معنویت گرایانه ریاست، مرجعیت، قضاوت، امثال اینا، اینا اصلا امتیاز نیستن، اینا مسئولیت و بارن، فشارن. ولی تو نظام دنیا مدارانه اینا هر کدومشون یک امتیازن، یک بهره اجتماعی و حذف اجتماعی هستن. لذا اگه نداشته باشین سوال کنید که تو چرا حق ریاست نداری؟ تو فضای دینی ما میگیم خدا رو شکر که تو مسئولیت ریاست نداری. توی فضای اونها میگن که باید اعتراض کنی، حق ریاست رو به چنگ بیاری، تو رو محرومت کردن، اجازه ریاست به تو ندن. این هم یک نقطه و یک مسئله. مقدمه چهارم که باز از مسائل خیلی خیلی مهم هست این است که هر وقت ما میخوایم یک قانون رو ارزیابی بکنیم، قانون رو باید ارزیابی سیستمی بکنیم، نه ارزیابی تکی. ارزیابی سیستمی یعنی چی؟ یعنی در یک سیستم اجزا چون به تنهایی معنادار نیستن، باید همه رو کنار همدیگه بچینیم تا بتونیم در موردش چیکار کنیم، قضاوت بکنیم. شما اگه مثلا یه ماشین رو بخواید ارزیابی کنید، میگن آقا چرخش خوبه یا خوب نیست، معنی نداره که چرخ رو تنهایی ارزیابی کنیم، باید این چرخ مال کدوم ماشینه، ارتفاعش از سطح زمین چقدره، سرعتش چقدره، وزنش چقدره، اینو به تناسب بقیه اجزا ارزش گذاری کنن. برای چرخ تنها قابل نمره دادن نیست، بقیهش هم به همین تناسب. اگه ما به این نقطه برسیم که قوانین هر کدامشون جزئی از یک سیستم یا چند سیستم هستن، بعد یاد میگیریم که قوانین رو سیستمی ارزیابی کنیم. این مسئله است که باز جامعه ما متاسفانه چون دید کلان نگردنش نیست نسبت بهش غافله. مثلا ما صبح میایم تو خیابون میبینیم خیابون رو به هم شده، میبینیم مردم شروع به اعتراض کردن، بعدو بیراه میگن با تعابیر مختلف، باز اینا برشن خیابون رو فرود ممنوع کردن، باز نمیدونم اینطوری کردن، بعد شروع به نقد کردن، میگن اصلا به فکرشون نمیرسه اینجا رو فرود ممنوع میکنن، اونجا شلوغ میشه، اصلا مثلا قبلا اینطوری نبود. خب اینا یعنی چی؟ یعنی این شخص به فکرش نمیرسه که اگه میخواد این ورود ممنوع رو ارزیابی کنه، بعد بره نقشه از بالا نگاه کنه ببینه اینجا که ورود ممنوع شد اولش کجاها یه طرفه شد، کجاهاش دو طرفه شد، مسیر کلان شهر ترکیبش چی شد، بعد ببینه حالا این مجموعه ترکیب رو هم رفته از حالت قبلی بهتر است یا بهتر نیست. گاهی ممکنه واقعا اینجا که ورود ممنوع میکنن یه نقطه که خلوت بوده شلوغ بشه، ولی ذریب شلوغ شدنش ممکنه به مراتب کمتر باشه از ذریب خلوت شدن جاهای دیگه. تا یک جامعه فهم کلان نگریانه نداشته باشه در ارزیابی ها و تحلیل ها همیشه به مشکل برخورد میکنه. ما باید در قانون تحلیل کردن یک ملاکات کلی رو در نظر بگیریم، بفهمیم قانون تابع نوع است. دو رابطه این قانون رو با بقیه قوانین مقایسه کنیم، برایندش رو ارزش گذاری کنیم، ببینیم برایندش خوب شد یا خوب نشد. این خاطر شریفتون باشه، حتی در نقد دنیای غرب دقت داشته باشید، هیچ وقت نقد خرد انجام ندید. نقد خرد نقد منطقی نیست. الان مثلا ما میخوایم بگیم که رقصیدن مثلا بده. خب در یه تحلیل خیلی ساده میگیم رقصیدن کار لهویه، لغو بیهوده است، لهو و لغو هم خدا دوست نداره، پس رقصیدن بده. این مال کجاست؟ مال فرهنگ ماست. تو درون حاضر تفکر ما رقصیدن یک لغو است. اما شما وقتی میبینید در سبک زندگی اونها، در مدل زندگی اونها، تو سیستم اونها، میبینید اتفاقا رفتنن کار خیلی معناداره، اغراض خیلی اوغلایی داره، دانشمندانشون برنامه رقص دارن، آدمای خیلی متشخص و رسمی در سنین 70-80 ساعت مشخص دارن، سالان مشخص داره، بعد طبق برنامه مشخص، قشنگ مشخص که مثلا 10 سالا تا 20 سالا اینجا میرقصن، اینطوری میرقصن، 20 سالا تا 40 سالا اونجا میرقصن، پیرمردا پیرزنا اونجا میرقصن، بعد برای خودش یک عالم اصول داره، بعد موسیقی مخصوص خودشو داره. اون پدیده تو اون جامعه معنا داره. چرا معنا داره؟ چون اون جامعه‌ای که توش یاد خدا وجود نداره، اون انواع موسیقی‌های تنش‌زا و تحریک آمیز تو جامعه رواج داره، دائم همه جا داره پخش میشه، با اون همه معضلات زندگی صنعتی، واقعا در این پازل این رقصیدن هم جا داره که میرقصن به قول خودشون آرامش پیدا می‌کنن. یعنی اون مجموعه به هم پیوسته معنادار میشه تو نگاه اونا. لذا شما اگر خواستید نقدش بکنید، آقا این کار بیهوده است، فوراً برگردید، این کار بیهوده ای نیست. دانشمندان گفتن خیلی هم مفیده، آرامشگاهش تنشها رو کم میکنه، دعوای خانوادگی هم پایین میاد، وقتی از اونجا میایم چقدر اخلاقمون خوب میشه، چقدر با هم مهربون میشیم. اینا که تجربه عینی میدونم که این کار رو اینا رو میگن و اتفاق میفته. خب این یه واقعیتیه. شما باید نقد بکنید، باید بگین چی، باید بگین این مجموعه درسته اجزاش با هم دیگه هماهنگه، ولی کل این ماشین، کل این سیستم آدم رو به جایی که به طرف خدا حرکت بده به دنیا حرکت میده. این مجموعه به جایی که انسان رو به سعادت حقیقی برسونه، این مجموعه انسان رو به چیه؟ به ظلمت میکشونه. نمیشه یه نقطه‌اش رو انگشت گذاشت که این نقطه تو اون مجموعه معنادار است، تو مجموعه ما ممکنه معنادار نباشه. که مثلا شما وقتی میخواید یک نظام غذایی رو نفت بکنید، نمیتونید بگید فلان غذا رو نخور، مثلا فلان غذا بده. اون غذا ممکنه با مجموعی از مصدرها و غذاهای دیگه با هم خورده میشه خوب باشه، ولی اونو جدا بکنیم تنها بیاریم یک نظام غذایی دیگه چی باشه؟ مضر باشه. همونطوری که ما باید انصاف به خرج بدیم، نظامهای اونها رو نقد سیستمی کنیم نه نقد جزئی و فردی، باید در ارزیابی قوانین دین خودمون هم ارزیابی های سیستمی بکنیم نه ارزیابی های فردی. این چهار تا مقدمه که همشون ناظر به مبانی و اصول قانون گذاری است که به نوعی میشه گفت 5 تا مقدمه. یعنی عدالت به معنای رعایت حقوق است، قانون تابع نوع است، قانون باید مرز دقیق داشته باشه، قانون بر اساس هدف ارزیابی میشه و قانون به تناسب سیستم ارزیابی میشه. در کنار اینها حالا یک مقدمه به عنوان صغرا قرار بدیم. یه صغرایی داریم مربوط به بحث خصوص مرد و زن، چون این بحث‌های کلی همه جا وجود می‌کنه. و اون صغرا این هستش که مرد و زن دو نوع یکسان نیستن، دو گونه انسانی یکسان نیستن، بلکه دو گونه متفاوت. در دوره اول فیمینیست یه عده آمدن گفتن مرد و زن از همه جهت عین هم دیگن، فقط تفاوتشون تفاوت جسمی است. چون تفاوت جسمی رو که نمی‌شد انکار بکنن و لذا حقوق و مزایای اجتماعیشون باید 100% مشترک باشه. هیچ خصوصیت معناداری وجود نداره که بخواد بگه یک خانومی از یه چیزی محروم باشد یا یک آقایی از یه چیزی باشه محروم باشه. این حرف رو در دوره اول میگفتن و ادعاشون این بودش که تمام تفاوت‌های اخلاقی و روحی مرد و زن تفاوت‌های برساختی است، تفاوت‌های ذاتی نیست. تفاوت برساختی یعنی تفاوتی که محصول محیط تربیتی است. گفتن شما قرن‌ها چون مردها زورتون بیشتر بوده به زنها ظلم کردید، چون قرن‌ها ظلم کردید زنها نتونستن رشد بکنن، بهشون اجازه ندادید، ولی اگه اجازه میدادید همونطوری که مرد میتونه مدیریت بکنه زنم میتونه، و همونطوری که زن میتونه بچه داری کنه مرد هم میتونه بچه داری کنه. تا حالا زور گفتیم به این بچه، از اول بچه ای گفتیم تو دختری، تو باید مثلا مشغول امور مثلا خونه باشی، کارهای لطیف انجام بدی، و پسر گفتیم تو پسری، برو مثلا کوچه شامو خرید کن. این تربیت توش اثر گذاشته، روحیات شده کرده عوض کرد. خب در مقابل این نظریه ادهی شواهدی آوردن. اولین شواهدش این بودش که حالا فرض کنیم تو انسان ها اینجوری بوده، ما از انسان ها که میریم بیرون میریم تمام حیوانات هم مذکر و مؤنث دارن و توانایی مذکر و مؤنثشون با هم دیگه فرق میکنه. البته هیچ وقت وضعیت حیوانات دلیل بر وضعیت ما انسان ها نیست، اما قرینه و علامت میتونه باشه. مسئله دوم، میریم سراغ کودکان. کودکان که هنوز تربیت نشدن، که بررسی هایی که دانشمندان بر روی کودکان انجام دادن نشون داد که نه، واقعا کودکان قبل از هر گونه تربیتی با هم دیگه متفاوتن. پسر یه جور، دختر یه جور دیگه. هر کسی که تو خونه فرزند داشته رو تجربه کرده که بچه از کودکی واقعا دو گونه و دو حالت در درونش از حالت پسرانه و حالتش دختران. لذا بعد از یه مدتی آهسته آهسته این موج اول فیمینیست کلن دیگه با این تفکر از دور خارج شد. دیگه کسی نیومد بگه اینو تمام تفاوتاشون چیه از برساخته. خصوصا دو تا عامل به این مسئله کمک کرد. یا عامل این بودش که خب یک مدتی در دنیای غرب هی گفتن زن و مرد مساوی هن. بعد از این همه تلاش آخرش دیدن هرچی که میکنن خانوم ها با اطفای مرد ها در مجامع عمومی حاضر نمیشن و مرد ها هم کارهای خانوم ها رو بوده نمیگنن. به قول مرمو علامه طباطبایی میفهمن در ظرف چند صد سالی که ملل متمدنه اصرار دارن که خلاصه زن و مرد در یک صف قرار بگیرن و هی اصرار دارن در محیط‌های تربیتی که یکسان تربیت بکنن، هزارها و میلیون‌ها زن دانشمند و هنرمند به وجود آمد. مخترعات و نوابق اجتماعی درست شدن، اما هنوز که هنوز است در لیست اداره کنندگان و رؤسای حکومت‌ها و قضاوت و قانونگذاران و سرداران جنگی آمار زنها مساوی مردان که نشده هیچی، درصدش بودم خیلی پایینه. الان رو یه هی بهشون میگن آقا برید شما میتوانید شما اینطوری، ولی میبینن خب خودشون فطرتا تمایل ندارن. الان برای اینکه وقتی هم میرن اون میزان توانایی در امور اجتماعی درشون نیست و بالعکسش هرچی با آقایون میگن آقایون نمیرن بچه داری کنن. وقتی هم که میرن اون توانایی که زن در لطافت و بچه داری و امور ظریف داره در آقایون نیست. بعد من الان فهمیدم که فراموش نمی‌کنم در اوایل جنگ جهانی وقتی جنگ به خاک فرانسه کشیده شده بود، اونجا توی جرایت نوشتن که یک خانم فرانسوی که از اعضای عالی رتبه ستاد ارتش فرانسه بوده و در جنگ شرکت می‌کرده، همون موقعی در صحنه جنگ حضور داشته و مثلا داشته جنگ رو مدیریت می‌کرده، یک نوشابه زیبای زنانه را اونجا اختراع کرده. این یعنی چی؟ یعنی اون فطرت و طبیعتش با جنگیدن و در خط مقدم بودن سازگاری نداشته، اون فطرتش به چیز دیگه اختصاص می‌کنه. چیز دومی که توی این مسئله خیلی کمک کرد بحث‌های عصب شناسی بود. از وقتی بحث‌های عصب شناسی پیشرفت کرد به این نتیجه رسیدن که اصلا مغز مرد و زن کلا متفاوته. دیگه مقالات خیلی زیادی توی این موضوع نوشته شده، سرفران فاصله کردن مطالعه کنن که کلن کودکان از وقت دنیا میان مردانشون نوعی از فعالیت ها رو بهتر انجام میده، نوعی ضعیفتر، و زنان نوعی رو بهتر و نوعی رو ضعیفتر. مثلا قسمت تکلم و زبان آموزی در دختر بچه ها خیلی فعالتره. دیدید دختر ها خیلی زودتر و حرف میان، خیلی قشنگتر صحبت میکنن، در پسر بچه ها ضعیفتره. بسیاری از کارهای اجتماعی و برقراری ارتباط در خانم ها موفق‌تره و اصلا نوع مغزشون دوابط قسمت نیمکره راست و نیمکره چپ و جلو عقب مغز به طوریست که برای این کارها آماده تر است و خب در پسرهای همچین کاری فعال نیست. از اون طرف توانایی تمرکز و کلی نگری در مغز مردان بیشتره، در مغز زنان کمتر. لذا دیگه این دیدگاه که بگیم مرد و زن تفاوتاشون برساختی است عملا جمع شد و دیگه الان مشتری در خود دنیای متمدن هم نداره. بحث‌های عصب‌شناسی کاملا نشون داد که تفاوت‌ها تفاوت ذاتی است و اینا برخواسته در برخواسته فطرت مرد و زن است. خب حالا که صحبت رسید به اینجا، ما اگر گفتیم که عدالت عبارت است از اعطای حقوق و گفتیم حق برخواسته از واقعیت که نگاه کنیم برای رسیدن به سعادت حد اکثری چه باید کرد، طبیعتاً خواهیم فهمید که حقوق مرد و زن باید متفاوت بشه. یعنی در یک جامعه عادلانه نباید بگیم حقوق مرد و حقوق زن 100% مساوی است، هر چیزی که به مردها داده میشه باید به زنها هم داده بشه و بالعکس، بلکه باید ببینیم سعادت هر کدوم از اینها در چه راستایی است، بر اساس سعادت هر کدوم از اینها مسیر زندگیشون هم برنامه‌ریزی بکنیم. ممکنه که در بعضی جا حکم الزامی و قانونی بکنیم، ممکنه در بعضی جا حکم فرهنگی. مثلا درباره اینکه خانوم‌ها در خارج از منزل شاغل بشن، شریعت نیومده حکم الزامی تعیین بکنه، بگه مثلا حرام است مثلا. ولی که ترویج فرهنگی کرده، ترویج فرموده که ترجیحاً خانوم‌ها در غیر از مسائلی که ضرورت هستش و نیاز هست به بازار کار وارد نشن در عرصه اجتماع. سنت حسنه اسلامی این است که خانوم‌ها در عرصه علم آموزی و طبابت و مسائل خاص خانوم‌ها حضور داشته باشن، جاهای دیگه بیشتر به تدبیر منزل و آرامش منزل مثلا همت بگذارن. از اون طرف مردان مثلا بهشون قانونا الزام شده که باید برن تحصیل درآمد کنن و خرج خانواده رو بدن. پس ببینید ما باید بحث کنیم در یک گام جلوتر. گام جلوتر اینه که تفاوت‌های مرد و زن تا کجاست و حق حقیقی مرد و زن چیست. در واقع گام دوم اینجاست دیگه. اون دورانی که بگن مرد و زن باید مساوی باشن، اون دوران در دنیا به سر آمده دیگه، دانشمندی صحبت از تساوی مرد و زن نمی کنه. الان صحبت از این است که بله مسلماً فطرت زنها با مردها متفاوته، روحیاتشون با هم دیگه متفاوته، هر کدوم نقاط قوتی دارن، نقاط ضعفی دارن، توانایی دارن، اما اینکه این توانایی تا کجاست و نقاط قوت و ضعف هر کدوم چه مقدار هست، از اینجا به بعد باید روی این موضوع تمرکز بکنیم، باید ببینیم قوانین بر طبق این مقدمات آیا عادلانه هست یا عادلانه نیست. اینا مجموعی از مقدمات برای آغاز در بحث. اما برگردیم به چهار شبهه اصلی. چهار تا شبهه ما این بود: چرا زنان حق قضاوت مرجعیت و ریاست عمومی ندارن؟ چرا در خانواده مدیریت بر عهده مرد است؟ چرا ارث مردان دو برابر است؟ چرا دیه مردان دو برابر است؟ و شبهات فرعی دیگه که انشاءالله فردا بهش میرسیم، مثل بحث جواز تعدد همسر برای مردان، مثل مثلا بحث نمیدونم ازدواج موقت، فلسفه حجاب، که انشاءالله در تکمیل جلسه بعدی اونا رو هم بشیم کنیم. فعلا یه بخش از درس دهم رو با اجازه مرور بکنیم، بقیه‌اش انشاءالله برای ادامه. خب شبهه اول این هستش که چرا زن حق ریاست و مرجعیت و قضاوت نداره. برای پاسخ این مسئله باید دو تا نکته رو توجه کنیم. یه نکته از یکی از مقدمات به دست میاد و اون این که ریاست و مرجعیت و قضاوت از نظر اسلام اصلا حق نیست، مسئولیت هم. این اصلا در عرف ما این سوال که بگن چرا حق نداره، سوال از موضوع منتفی است، چون یک بار است و یک فشار و مسئولیت و انسان مؤمن همیشه از این فراری است. مؤمنین همیشه آرزو میکنن که به عنوان رئیس منصوب نشن. یه حکایت آموزنده از مرحوم شیخ انصاری، از شاگردان مرحوم شیخ انصاری که در کتاب آمده که وقتی که مرحوم شیخ از دنیا رفتن 17 نفر از شاگردانشون جمع شدن و همه اتفاق کردن که مرحوم میرزای شیرازی باید بشن مرجع تقلید. خب مرحوم میرزای شیرازی قبول نکردن، اونجا برگشتن به مرحوم آقا حسن نجم آبادی دارن، گفتن من میدونم که شما از من اعلم هستی، چرا شما میگی من مرجع بشم؟ مرحوم آقا حسن نجم آبادی گفتن که من خودم از شما اعلم میدونم، ولی که مرجعیت دل و دماغ میخواد، من عرضه این کار ندارم، لذا امر متعین است بر شما. و میرزای شیرازی که عالم بزرگی بودن و خیلی مورد عنایت شیخ انصاری بودن، در جمع این بزرگان شروع کردن گریه کردن و که نه من نمیخوام مرجعیت رو قبول بکنم. دیگران گفتن که ما حکم میکنیم و ما شما رو نصب میکنیم و به حکم مجتهدین دیگه مرجعیت رو پذیرفتن. یک شبیه همین ماجرا در مجلس خبرگان نسبت به مقام مدام رهبری هم با اتفاق افتاده، خودتون ملاحظه کردن. ببینید توی فضای تربیتی اسلام مرجعیت یه چیزیست که یه آدم بزرگسالی که یه آیت اللهی و صاحب فضل و مقام و اینا در ملای عام میشه گریه میکنه که مثلا من مرجع نمیخوام باشم، اما توی فضای تمدن دنیا طلبانه غرب یک حق است که بعد به افراد میگن باید برین حقتون رو بگیرید، قیام کنید، به پا خیزید، مثلا ای زنان چه و چه مطالب تو فضای مجازی برین حق خودتون رو بگیرید که مثلا شما باید بتونید مرجع تقلید بشید. توی فضای دینی اصلا اینا حق نیستن، لذا اصلا سوال از موضوع چی هست؟ منتفیست. یعنی به شما اینکه مردا قیام بکنن بگن ما نمیخوایم مسئولیت رو به عهده بگیریم، میخوایم از گیر این مسئولیت خلاص بشیم، درسته؟ اونا مردم رو تقلیل میکنن که خانوم ها بلندشن مثلا حق بیه مطالبه کنن. این اولا. ثانیا، حالا درسته که مسئولیته، چرا مسئولیت رو بر دوش مردان گذاشتن؟ خب این مسئله بر اساس فطرت انسانی اقتضا میکرده که این مسئولیت رو بر دوش کسی بگذارن که توانمندی بیشتری در این مسئله داره. یه عنایتی بفرمایید این مسئله رو، دقت بفرمایید که اصلا اینطور نیستش که خدا ریاست رو داده به مردا زنا رو محروم کرده. مرجعیت مثلا به عنوان مثال در بین مردان هم از هر 10,000 نفر و 100,000 نفر یکیشون شایستگی شده داره. در باب قضاوت در بین مردان چرا 10,000 نفر یکیشون شأنیت قضاوت داره. اینها چون امور خطیر هست به مردان هم نسپردن، عموم مردان هم از تصدی این مناسب محرومند، یعنی بار مسئولیت رو دوششون نیست. چرا؟ چون شرایطش خیلی سخته. مثل که الان شما میخواید رئیس جمهور بشید، خب مثلا اشخاصی که نمیدونم شاید زیر سن مثلا 45 سال باشن حق مثلا ریاست جمهوری ندارن، افرادی که مثلا مدرک شاید کارشناسی ارشد ندارن حق ریاست جمهوری ندارن، از اونجا میریم جلوتر افرادی که رجول سیاسی نیستن حق ریاست جمهوری ندارن. خب عملا مثلا رجال سیاسی که تعدادشون خیلی اقل قلیل است، اونایی که سنشون مثلا بالای 45 سال باشه باز محدودتر هستن، عملا از بین مردان هم یک هزارمی نمیدونم یا کمتر و بیشتر هستن. ممکن یه کسی اعتراض کنه بگه خب من یه خانومی میشناسم که این خانوم انقدر خبیر و بادرایت و فهمیده هست که واقعا همتراز این افرادی که میخوان کاندیدا بشن. قانون میگه راست میگی، ممکنه باشه، کما اینکه انصافا ممکن است در اون بین اونایی که کارشناسی ارشد ندارن یه آدمایی پیدا شه، انصافا ممکن است در بین اونایی که زیر 45 سال هستن یه همچین افرادی پیدا بشه، اما قانون تابع نوع از تابع اما اغلب همونجوری که معنی نمیده ما بگیم زیر 45 سال ها قیام کنن که حق مثلا رئیس جمهور شدن رو بگیرن، درسته؟ بیو خب سب 45 سالتون بشه فوقش حد اکثرش به شوقی عرض کنم، ولی به هر حال قیام کردن نداره، چون نوع 45 سال ها زیر 45 سال تجربه کافی ندارن. قانون میگه خب شما از گردونه بریم بیرون دیگه، ما که نمیتونیم دونه بدونه همه رو ارزیابی کنیم که نوع افرادی که رجل سیاسی نیستن اینا قابلیت ندارن، خب از کلشون از گردونه میذارن بیرون. به همون ملاک چون درصد توانمندی برای امور مدیریتی کلان در بین خانوم ها کمتر است، قانون میگه بار مسئولیت رو بذاریم بر دوش مردان. به تعبیر دقیق و منصفانه اگه بخوایم صحبت بکنیم، واقعیت مطلب این هستش که اسلام بار مسئولیت‌های سنگین را از دوش زنان برداشته و بر دوش مردان نهاده. جمله دقیقش اینه، نه اینکه اسلام حق زنان را گرفته و اون حق را به مردان داده. شاخصه مسئولیت، شاخصه حق چیه؟ نیست. و اینکه بار مسئولیت رو بر دوش مردان گذاشتن به خاطر توانایی هاییست که مردان در خصوص زمینه مدیریت دارن که هم تجربیات عینی این مسئله رو تایید میکنه و هم علاوه بر تجربیات عینی بحث های عصب شناسی و مغز شناسی. اگر تو این زمینه ها خواستید بیشتر تحقیق بفرمایید، حوصله بکنید کتاب های روانشناسی رو که خود غیر مسلمانان نوشتن یه مقداری بگردید مطالعه کنید. روانشناسانشون خودشون به این نتایج بعد از یک 100 سالی که این جنبش های فیمینیستی از گوش و کنار این مطرح شدن و پیگیری شد الان دیگه با صراحت می نویسن تفاوت های روحی مرد رو قشنگ فهرست میکنن، تفاوت های روحی زن رو فهرست میکنن، توانایی ها رو توضیح میدن و و خودشون میگن برای موفقیت در مسائل مدیریتی کلان مردان از آنان توانمندتر هستن. یه شعبه خیلی کوتاه گذرا در اینجا آمده، اینو هم مرور بکنیم. این شعبه این هستش که میگه در متون دینی اسلام آمده که زنان ناقص العقلن. آیا این مطلب صحیح هست یا غلط؟ خب بعد یا فلان عقب نشینی کردن گفتن نه این مطلب غلط هست و این روایت ها سند نداره. میگن واقعیت اینطور نیست، این روایت ها سندهاش معتبر، تعدادش هم قابل توجه، ولی که تفسیرش مهم است. عقل در زبان عربی با عقل در زبان فارسی معنیش متفاوته. اون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم عقل، در اون زمینه زنها ناقص العقل نیستن، مرد و زن در اون زمینه با هم دیگه مشترکن. چه منظور هوش و استعداد باشه و چه منظور خردی که ما در فارسی کار میبریم. عقل در زبان عربی اگه بخوایم معادل سازی بکنیم به معنای قوه خودکنترلی و خودمدیریتی است. در زبان عرب عقل از عقال گرفته میشه. عقال یعنی پابند، یعنی چیزی که سبب میشه انسان در مقابل هیجانات آرامش پیدا بکنه. توی زبان عربی وقتی که میگن کسی عقل از دیگری است، یعنی در شرایط بحرانی خودشو بهتر مدیریت میکنه. این عبارت دیگری است از تعادل عواطف و احساسات و تأثیرش بر قوه تصمیم گیری. اون چیزی که موجب شبهه شده و اختلاف و ناراحتی ایجاد میکنه معمولا تفسیر غلط این کلمه است. ولی شما ببینید که کتابای غربی مراجعه کنید، کتابای شرقی نگاه کنید، از خود روانشناسا سوال کنید آیا قوه خودکنترلی و مدیریت هیجان در مردان بیشتر از در زنان؟ خب همه میگن مسلمان در مردان بیشتر است. یعنی زنان در شرایطی که عواطفشون اقتضا بکنه بیشتر تحت تأثیر عواطف قرار میگیرن. خوب دقت بشه، اسلام نمیگه مردها عقلشون کامله، اصلا اینجوری نیست. اسلام میگه مردها هم در عقل مراتب دارن، بعضی عقل از بعضی. عقل کامل مال کی است؟ مال انسان کامل. حدیث جنود جهل و عقل و اول کافی مرازه کردید، حضرت میفرمان عقل کامل فقط در پیامبران است و اوصیا و مؤمنی که خداوند او را آزموده باشد، بقیه همه مرکبان از عقل و جهل. ولی میزان خودکنترلی که انسان تو شرایط عاطفی از مدیریت حالت قبلی بیرون نیاد، هیجان زده نشه، تصمیم گیری هاش تصمیم گیری مقطعی نباشد، این خصوصیت در مردان نسبت به خانم ها چی هست؟ بیشتر. گرچه مردان هم همشون نسبت به اولیای خدا ناقص العقل هستند و از هم عقل و منبر، و باز مسلمن جمعی از خانم ها از مردان عاقل‌تر هستند، چون به حسب میدان تقوا عقل هم چی میشه؟ زیاد میشه. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها از همه مردان عالم عاقل‌تر هستند، شکی نیست. ولی اگه بخوایم مثلا یه خانم جوان رو با یک آقای جوان مقایسه بکنیم، اون آقای چون عاطفش کمتره، طبیعتا وقتی عاطفش کمتره کمتر در اثر عاطفه قرار میگیره دیگه. یعنی مثلا یکی از جلوش کتک هم بزنن دلش نمیسوزه خیلی، درسته؟ خود تصمیم گیریش تاثیرگذار نیست. ولی وقتی اون خانم رو بخوان قاضی قرار بدن، میخواد حکم بکنه که این آدم رو برن الان سرشو ببرن، خب این صحنه عاطفی در میزان تصمیم گیری انسان چی میکنه؟ تأثیر میذاره. اونا گفتن کسی که میخواد قاضی بشه، که قاضی همیشه با یک سری مسائل عاطفی و هیجانی طرف هست، سعی کنید از مردان انتخابش بکنید. یه مسئله کاملا منطقی است، نه اهانت به خانم هاست، تحقیر زنان هستش، و نه به این معنی هستش که حالا مثلا مردان در مجون معیار برتری در اسلام چی از تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مرمنمان میفهمن این جمله از جملاتی است که تخصیص پذیر نیست. در اسلام کرامت حقیقی به تقواست، تقوا به مرد و زن بودن مربوط نیست. اما توانایی افراد برای مدیریت برای شرایط حساس و بحرانی بستگی به این داره که چه مقدار عاطفه افراد در تصمیم گیری ها تاثیر بذاره. به اون اعتبار مردان مراتب عقل دارن، بعضی از بعضی عاقل‌تر هستن. نوع مردان مدیریت هیجانشون از خانم ها بیشتر هست، و این نه جسارت و بی‌ادبی به جنس خانم هاست و نه شرافت معنوی و اخلاقی برای آقایون. این شعبه اول بود که چرا مردان بار مسئولیت ریاست در جامعه رو بعد به عهده بگیرن. انشاءالله سه تا شبه بعدی و چند شبه در کتاب محمد رو فردا مدام سرانم باشه. اللهم سلام.